ساعت 14 ایران، خبرها از رادیو فردا. کماندوهای آمریکایی نفتکش حامل پرچم کره شمالی را که از لیبی گریخته بود توقیف کردند. پارلمان کریمه در نشستی فوق‌العاده درخواست الحاق کریمه به روسیه را تصویب کرد. تیم کشتی آزاد ایران قهرمان جام جهانی کشتی شد. درود شنوندگان ارجمند. کماندوهای آمریکایی نفتکش حامل پرچم کره شمالی را که از چنگ نیروی دریایی لیبی گریخته بود دیشب تصرف کردند و آن را به سوی لیبی باز می‌گردانند. به گزارش خبرگزاری آلمان، وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که این عملیات یک شنبه شب در آب‌های آزاد جنوب شرقی قبرس به درخواست دولت‌های لیبی و قبرس انجام گرفت و در جریان آن به کسی آسیبی نرسید. نفتکش 37,000 تنی مورنینگ گلوری هفته گذشته به طوری غیرقانونی در بندر سدره که در اشغال یک گروه شبه نظامی است بارگیری کرد و پس از گریختن از چنگ نیروی دریایی لیبی وارد آب‌های آزاد شد. نفتکش مذکور با پرچم کره شمالی حرکت می‌کند، اما تابعیت آن هنوز اعلام نشده است. پارلمان کریمه امروز در نشستی فوق‌العاده درخواست الحاق کریمه به روسیه را تصویب کرد. بنا به اعلام شورای همه پرسی کریمه، 96.77% شرکت کنندگان در همه پرسی به الحاق کریمه به روسیه رأی دادند. به گفته آن شورا 1,274,000 نفر از اهالی کریمه با 83% واجدین شرایط در این همه پرسی شرکت کردند. همزمان پارلمان محلی کریمه در نشستی فوق‌العاده جدایی کریمه از اوکراین و پیوستنش به روسیه را به عنوان یک جمهوری تصویب کرد. از 99 نماینده این پارلمان 85 نفر به این طرح رأی موافق دادند. در همین حال کریمه همه اموال دولت اوکراین را ملی اعلام کرد. اکنون پارلمان روسیه قرار است پیوستن کریمه به آن کشور را بررسی کند. ون دیپن، معاون دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور امنیت بین الملل و منع گسترش سلاح‌های غیر متعارف، روز یکشنبه گفت که تهران پس از توافق مقدماتی ژنو همچنان به تلاش‌های خود جهت خرید اقلام و قطعات تحریم شده برای پیشبرد برنامه هسته‌ای و موشکی ایران ادامه می‌دهد. در همین حال ده‌ها نماینده مجلس شورای اسلامی نیز به تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران هشدار دادند که مذاکرات نباید وارد مسائل دفاعی و موشکی ایران بشود. از سوی دیگر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز از مراحل هرچه دشوارتر در مذاکرات پیش رو صحبت کرده است. کیان معنوی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
ون دیپن، معاون دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور امنیت بین‌الملل و عدم گسترش سلاح‌های غیر متعارف، می‌گوید طی ماه‌های اخیر که مذاکرات هسته‌ای در جریان بوده است، ایران همچنان با استفاده از شرکت‌های سوری، جعل مدارک، بکارگیری روش‌های گوناگون ترانزیت و محو مسیرها و مخفی نگه داشتن مبدأ و مقاصد نهایی تلاش کرده است که اقلام مورد نیاز خود را جهت پیشبرد برنامه نظامی هسته‌ای و موشکی خود ادامه دهد. خبرگزاری رویترز می نویسد در این مورد از یک مقام ارشد دولتی ایران سوال کرده و مقام مذکور که در این گزارش نامی از وی برده نشده گفته است که نظری ندارد. بنابراین گزارش، معاون دستیار وزیر خارجه آمریکا به نوع معاملات و اجناس و اینکه چه بخشی از حکومت ایران ممکن است در این مورد مسئول باشند اشاره نکرده است. با این همه، در گذشته مقام‌های غربی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت دفاع ایران به عنوان دو نهاد مخالف روابط حسنه با غرب نام بردند که به گفته آنها برای پیشبرد برنامه هسته‌ای مخفی ایران سرگرم دور زدن تحریم‌ها و خریدهای قطعات ممنوعه هستند. جمهوری اسلامی ایران همواره داشتن اهداف هسته‌ای نظامی را در برنامه هسته‌ایش رد کرده است. به گزارش رویترز، چنین معاملاتی برخلاف قطعنامه ای است که در سال 2006 در شورای امنیت سازمان ملل در مورد ایران به تصویب رسیده است. رویترز می نویسد کارشناسان غربی می گویند ایران احتمالاً دهه هاست که سرگرم معاملات پشت پرده از این دست است که عموماً اطلاعات کاملی از حجم این فعالیت‌ها در دست نیست. به گفته رویترز، ایران دارای یکی از بزرگترین برنامه‌های موشکی در خاورمیانه است و مقام‌های نظامی ایران بارها از برنامه موشکی ایران به عنوان سلاح مهمی در مقابل حملات احتمالی غرب و متحدانش به خصوص کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس و اسرائیل نام بردند. اما خبرگزاری فارس در ایران روز یکشنبه گزارش داد 181 نماینده مجلس شورای اسلامی در بیانیه‌ای به تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران هشدار دادند که در مذاکرات خود با گروه 5 به علاوه 1 از ورود به مسائلی چون توان موشکی و دفاعی جمهوری اسلامی خودداری کنند. کاخ سفید آمریکا در 29 بهمن ماه گفته بود که مسئله توان موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی در مذاکرات نهایی ایران و گروه 5 به علاوه 1 مطرح خواهد شد. اما در حالی که دور بعدی مذاکرات ایران و 5 به علاوه 1 قرار است 18 تا 20 مارس همین هفته در وین برگزار شود، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز یکشنبه گفت که توقع توافق در دور پیش روی مذاکرات هسته‌ای نداریم. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در گلاسگو اسکاتلند در مورد این گفته آقای ظریف و اینکه چرا توافقی را محتمل نمی‌داند می‌گوید:
به نظر من آقای ظریف به نوعی نگرانی‌های داخلی یا انتقادات داخلی از نحوه پیشبرد مذاکرات اتمی اشاره می‌کنه و اون چیزی که میگه به نوعی واقعیت که انتظار زیادی از دولت و معجزه‌ای بعد از رسیدن احتمالی به توافق اتمی وجود نداشته باشه. اون چیزی که ایشون گفته بیشکم حرفایی است که وزیر خارجه آمریکا هم گفته، ولی نکته‌ای که در گفته امروز ایشون هست این است که در این دوره از مذاکرات انتظار توافق نداریم. طبیعی است این مذاکرات قرار است برای 6 ماه آینده ادامه پیدا بکنه و این صحبتایی که حالا ایران با گروه 5 بلاده که انجام میده بیشتر در مورد کلیاته و حق با آقای ظریفه. هر چقدر مذاکرات پیشرفت بیشتری میکنه جزئیات بیشتری مطرح میشه. فرنگی ها میگن شیطان در جزئیاته و اون چیزیه که آقای ظریف به روشنی به اون اشاره میکنه. مذاکراتی خواهد بود از نظر فنی و سیاسی بسیار پیچیده و دشوار در طی هفته های آینده یا ماه های آینده. من نکته دیگری اضافه میکنم و اون نحوه اجرای پروتکل الحاقی است، یعنی دادن اجازه به بازرسان آژانس برای انجام بازرسی های سرزده و دقیق از مراکزی که به نظر اونها مشکوک میرسه.
رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در گلاسگو اسکاتلند.
کیانه منوی از رادیو فردا گزارش میداد. از مسئله خریدهای اقلام و قطعات هسته‌ای و موشکی به خریدهای نوروزی و بهاری، موضوعی که موضوع سوال روز رادیو فرداست. روزهای آخر اسفند در ایران روزهای خرید نوروزی است. در سالهای گذشته با بالا رفتن قیمت‌ها خرید بهاری و نوروزی همراه با مسائلی بوده است. امسال شما وضعیت قیمت‌ها را چگونه می‌بینید؟ آیا قدرت خرید شما نسبت به سالهای گذشته تغییر کرده؟ خرید عید تا چه حد برای عموم شهروندان میسره؟ شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-06-03-87-41-50. پیام های شما رو میشنویم پیشا پیش شب چهارشنبه سوری.
آقای خامنه ای به خوبی درک کرده که مشکل جمهوری اسلامی تنها به تسلیحات اصلی خاتمه پیدا نمی کنه و اگه به فرض محال جمهوری اسلامی حاضر بشه به خواسته 5 به علاوه 1 تندر بده، بعدا مسئله موشک‌های نزدیک و دوربرد مطرح میشه و از اون گذشته مسئله حقوق بشر و سپس مسئله فرستادن اسلحه به حماس و حزب الله و بشار اسد. و جمهوری اسلامی یا باید به کشورهای جهان بپیونده یا مثل کره شمالی منزوی بشه.
میخواستم به این آقای روحانی بگم که شما که خودتان در فضای امنیتی ایران تنفس کافی ندارید و حرفایتان را جویده جویده میزنید، چرا مردم را به برگشت دعوت میکنید که سر از زندانها در بیاورند؟ متشکرم.
یادش بخیر، یه زمانی مردم یه مادم ها مونده به عید اینقدر شاد و خوشحال بودن، ولی الان دو روز مونده به عید همه عزا گرفتن.
خواستم بگم این که از این که گفته می شود که بعد خرید امسالتون با سال گذشته چگونه است، میخوام بگم خلاصه کلام بگم، روزگار مردم کم درآمد سیاه است، روزگار مردم سیاه شده است و بس همین.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در ادامه بررسی پرونده بابک زنجانی که متهم است بیش از 2 میلیارد یورو پول نفتای فروخته شده را به خزانه کشور بازنگردانده، برخی مقامات اعلام کردند در صورت که لازم باشد برای بررسی دارایی‌های بابک زنجانی در کشورهای دیگر هیئت‌هایی به آن کشورها اعزام خواهند شد. همچنین تهران احتمالاً از ترکیه خواهد خواست تا رضا زراب متهم به عضویت در یک شبکه فساد در ترکیه را که گفته می شود با بابک زنجانی همکاری نزدیک داشته به ایران تحویل دهد. همکارمان فریدون زرنگار گزارش می دهد.
به گفته محمد جواد کولیوند نماینده کرج در مجلس شورای اسلامی، در صورتی که اتهام همکاری رضا زراب تاجر ترکیه‌ای ایرانی تبار با بابک زنجانی ثابت شود، قوه قضاییه جمهوری اسلامی او را از ترکیه به ایران احضار می‌کند. محمد جواد کولیوند نماینده مجلس شورای اسلامی روز شنبه 24 اسفند ماه به روزنامه حریت چاپ ترکیه گفته است که کارشناسان مالی و قضایی ایران یقیناً جزئیات اتهام شراکت زراب و زنجانی را بررسی و تصمیم نهایی در این مورد توسط قوه قضاییه اتخاذ خواهد شد. این در حالی است که روزنامه حریت به نقل از حسین دهدشتی که نماینده دوره 8 مجلس شورای اسلامی بود و این روزنامه از آن به عنوان نماینده مجلس نام می‌برد، نوشته است که احتمالاً نمایندگانی از سوی دستگاه قضایی ایران به ترکیه، مالزی و تاجیکستان فرستاده می شوند تا ارزش کل دارایی های بابک زنجانی میلیاردر ایرانی را بررسی کنند. همزمان خبرگزاری رویترز روز جمعه به نقل از یک کاربر توییتر ترک به نام حرامزاده 333 اطلاعات تازه‌ای را در مورد رضا زراب منتشر کرده است. رضا زراب به اتهام مشارکت در پولشویی 87 میلیارد یورویی، قاچاق طلا و پرداخت رشوه به مقام‌های ترکیه برای فعالیت‌های مالی غیرقانونی روز 17 دسامبر سال گذشته میلادی بازداشت شد. وی متهم است عضو یک شبکه تبهکار است که در سایه تحریم‌های غرب علیه تهران از طریق قاچاق طلا و فعالیت‌های تجاری دیگر از قبیل داد و ستد غذا و دارو تلاش می‌کرده است راه‌هایی برای انتقال پول به ایران بیابد. در این شبکه همچنین 3 وزیر پیشین کابینه اردوغان، 2 تن از فرزندان آنان، رئیس هالک بانک و چندین مقام دولتی دیگر دست داشتند که از طریق فعالیت‌های مختلف نقل و انتقال پول میان ایران و ترکیه را تسهیل می‌کردند. رسانه‌های ترکیه در همان زمان از قول مقام‌های دادستانی گزارش دادند که زراب در بازجویی‌ها ادعا کرده است که رئیس وی بابک زنجانی است. رضا زراب پس از چند ماه بازداشت حدود 3 هفته پیش به قید وثیقه آزاد شد. بابک زنجانی روز 9 دی ماه سال جاری به دنبال صدور دستور حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران برای مبارزه با ویژه خواران و افرادی که از شرایط تحریم سوء استفاده کرده اند بازداشت شد. روزنامه ترکیه حریت می نویسد که کارشناسان دارایی های خارجی بابک زنجانی را حدود 14 میلیارد دلار ارزیابی کردند. در گزارش روزنامه حریت اشاره‌ای به بدهی‌های زنجانی نشده، اما خود وی شهریور ماه سال جاری در گفتگو با نشریه آسمان میزان بدهی و وام‌های خارجی‌اش را حدود 10 میلیارد دلار عنوان کرد.
همکارمان فریدون زرنگار گزارش می‌داد. و آخرین خبری که تیم کشتی آزاد ایران شامگاه گذشته به وقت غرب آمریکا، بامداد امروز به وقت ایران، قهرمان پیکارهای جام جهانی کشتی در شهر لس آنجلس در ایالات متحده آمریکا شد. تیم کشتی ایران در فینال این پیکارها موفق شد تیم قدرتمند روسیه را شکست دهد. پیش از فینال کشتیگیران ایران تیم‌های آمریکا، ارمنستان، ترکیه و هند را نیز شکست داده بودند. همکارانمان در طول 24 ساعت شبانه روز بدون وقفه با پخش زنده با خبرها و گزارش‌ها همراه شما هستند. فشرده خبرها 14:30 ایران.